بله بله ما میخوایم بگیم
خب من میخوام بگم که تعریف یه چیز تخصصی مثلا فرض کنید پزشکا میان میگن که آقا مغز اینه، ممکن یه متخصصی که طور دیگه تعریف کنه.
بله
ما به عنوان فقیه میگیم اگر تعریف این باشه این اثر تعریف بود.
بله
اگر اون تعریف خب. باشه این اثر.
خب حالا
که خودمون وارد
ما با اگر نمیگیم، اتفاقا با اگر گفتن درد دوا نمیکنه برای مردم. یکی از مشکلات همینه، میرسیم به استفتاءات در رابطه با بیت کوین. اینقدر بعضی از آقایون که صریحا میگن اصلا ما نمیفهمیم چی، بعضی از مراجع میگن ما نمیدونیم چی، بعضی میگن اگه اینجور باشه اونجوره، اگر اونجور باشه اونجوره، این که راه حل نشد که. ما هویتش بشناسیم با نگاه به متخصصیم. بله هویتش اگر اینها باشد که به نظر ما اینها هست، حالا ببینیم احکام شرعیش چی؟ بخیره پاید بشناسیم این رو. این یک امتیازه که با بله با نگاه متخصصین خصوصیات چه دریابیم؟ خصوصیاتش این. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخرین نکته‌ای که در مبحث موضوع شناسی اشاره می شود، معایب و چالش هایی است که گفته میشه توسط متخصصین که در بیت کوین وجود داره و ممکن است این معایب و چالش ها اثر شرعی هم پیدا کنه، حالا یا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی. به چند عیبش مختصر اشاره می کنیم. عیب اول، نوسان قیمت در طول دوره تکون الی الان. گفته می شود این رمز ارز نوسانات شدیدی داشته است، به طوری که از کمتر از یک دلار به بالای 15,000 دلار رسیده است. و در این بین هم انخفاض و ارتفاع هم داشته، لذا جمعی از اقتصاددانها میگن خطر عدم ثبات در این ارز جدی است، لذا به خاطر نوسان شدید این ارز معامله هم با او قراری است. که حالا فعلا در مقام بررسی نیستیم الان، بعد وقت حکم شرعی بررسی میکنیم. این یک چالش و یک عیب. چالش دوم این است که چون این پول، حالا اگه پول باشه دیگه، حالا مسامحتن یا به اعتبار مشهور، چون این پول از سازوکار رمزنگاری برای ایجاد امنیتش در شبکه استفاده میکنه و شناسایی مالکین هم با رمز است، بایع و مشتری یا معطی و معطا الی، یا بگید فرستنده و گیرنده، هویت واقعیشون هیچگاه قابل شناسایی نیست اگه خودشون نخوان. و این عدم امکان شناسایی منجر به اقدامات مجرمانه میشه. شما بالفعل مشاهده میکنید همین امروز هکرها سیستم‌های شرکت‌های مهم رو در دنیا هک می‌کنن. در مقابلش برای رفع این محظور، رمز ارز بیت کوین مطالبه می‌کنن. و جالب دریافتم میکنن و هیچ قابلیت پیگیری و کشف جرم ندارد. اینم عیب دوم. عیب سوم، امکان فرار مالیاتی در کشورهای مختلف و امکان پولشویی. به دلیل اینکه ماهیت رمزنگاری این ارز کاملا محفوظه، هیچ نهاد حاکمیتی نمیتواند ثروت مالک بیت کوین رو تشخیص بده، وضع مالیات کنه و از اون مالیات بگیره. و همچنین تخلفات زیادی از طریق پولشویی وارد سیستم مالی یک کشور میشه و حاکمیت در اون کشور نمیتونه این پولشویی رو کشف کنه. عیب چهارم این است که در بیت کوین اگر کاربر رمز و اطلاعات حسابشو فراموش کنه، پول و ثروت او برای همیشه از دست میره و قابل بازیابی نیست. دقت دارید در سیستم بانکداری کنونی اگه فردی فرض کنید آبربانکش گم کنه یا رمزشو فراموش کنه، به راحتی با مدارک شناسایی به بانک مراجعه میکنه، کارت و رمز خودشو بازیابی میکنه. اما اگه در بیت کوین کسی اون کلید خصوصیشو فراموش کرد، دیگه به هیچ عنوان قابل بازیابی نیست پولش، چون حساب او فرضینه در هیچ نهاد واسطی ثبت نیست که بتونه به اون مراجعه کنه. لذا سرمایه او ولو در سیستم بلاکچین به عنوان بیت کوین هست، ولی رابطه مالک با او قطع تمام میشه. که الان بعضی ادعا میکنن حدود 4 میلیون بیت کوین، البته ادعاست دیگه، من عهدت علیهم، میگن حدود 4 میلیون بیت کوین الان فعال نیست، در تجارت ازش استفاده نمیشود و تحلیل میکنن میگن به احتمال قوی یا افراد کلید خصوصیشون رو گم کردن دیگه تمام شده، یا فرد ذخیره کننده فوت کرده از دسترس خارج شده. موردی نقل میشه یک کارمند آیتی یک هاردیکسشو که شامل چند هزار بیت کوین بوده بیرون انداخته، هیچی دیگه تمام شد، رفت همه ثروتش تمام شد. مشکل پنجم مبحث وراثته. در نظام بانکی موجود در صورتی که صاحب حساب فوت کنه، این امکان برای ورثه هست که بعد از طی مراحل قانونی، بعد از انحصار وراثت، به حساب متوفا دسترسی داشته باشه و هر کسی بره قسط خود سهم خودش رو از اون حساب اخذ کنه. اما در بیت کوین دسترسی به حساب صرفاً با داشتن کیف پول و رمز عبور امکان پذیر. هر کی این رمز عبور رو داشت، اون کیف پول از آن اوست، حق استفاده داره. لذا اگر صاحب بیت کوین این اطلاعاتشو یه جایی ثبت کرد، مکتوب کرد، دست یک فرد امینی داد و بها، و الا دیگه هیچ سازوکاری برای ورثه اینکه به ملک خودشون بعد از موت او برسن وجود ندارد. این خلاصه چند عیب بود که حالا ممکنه به بعضیاش یک نگاه شرعی و اثر شرعی باشه. اینم همینه، اینم باز از مشکلاتشه. اگر اشتباهی در تناکنش پیش بیاد دیگه هیچی قابل بله، هیچی قابل بازیابی نخواهد. حالا دقت کنید، خواهد میرسیم بیشتر با همین دیگه. ما ایبار گفتیم الان، حالا ایب مهم یا غیر مهم در بررسی احکام شرعیه باید برسیم. نه این این همین دیگه بحث کردیم، امکان دیگه، امکان بازیابی وجود نداره. حالا ولو اشتباها به حساب کسی بره یا کلید رو خودش گم کنه، بله اینا همه اینه، امکان بازیابی نداره. بله یه لحظه قطع بشه، بله مشکل ایجاد میشه. حالا بعد این رو بررسی میکنیم ببینیم چه مشکل شرعی ممکنه ایجاد بکنه، چه مشکل شرعی چگار میکنه. نه کمتر از 10 دقیقه نسبت به، نه اشتباه گفتن، نسبت به تراکنش های معمولی یه مقداری از جهتی کمتره، از جهتی بیشتر وقت میبره، ولی از جهات دیگه بسیار مفیدتره. معایب زیاد ذکر کردن، ولی ما گفتیم معایبی که میخوایم نگاه شرعی بهش باشه، اون معایبی که نگاه شرعی بهش نیست، حکم اولی و ثانوی دخالت نداره، زیاد گفتن. حالا ببینید اگر عیب دیگری فرض میشود و ممکنه در حکم شرعی دخالت داشته باشه، اینا رو ببینید بعد اشاره بکنید. حالا صاحب کنید، حالا تا برسیم اونا، حالا اونا میرسیم در جای خودش. فعلا اینجا در جزء معایب گفتیم که هویت واقعی معتی و معتاله معلوم نیست. خب وقت بحث میکنیم آیا در یک مبادله اگر هویت واقعی معتی و معتاله معلوم نباشه از چه جهت در اون معامله مشکل ایجاد میشه؟ ای توجه داشتیم و بعدا بررسی میکنیم دیگه. حالا دقت کنید، پس از این که فل جمله هویت بیت کوین و امتیازات و معایبش روشن شد، باید وارد بررسی احکام شرعیه در رابطه با بیت کوین بشیم. خب قبل از این که وارد احکام بشیم، میخوام دو تا کتاب رو خدمت دوستان معرفی کنم که در بحث موضوع شناسی این دو تا کتاب رو دوستان فعلا مورد مطالعه قرار بدن. کتاب اول مفاهیم بیت کوین، مؤلف پدرو فرانکو، مترجم آقای حسن مرتضازاده. این یک کتاب که حالا تحلیل میکنه مفاهیم بیت کوین رو، مدل‌های جدید خلق ارزش، کسب و کار، معامله‌گری ارزی. این یک کتاب، بله، نویسندش پدرو فرانکو، مترجم آقای حسن مرتضازاده. کتاب دوم بلاک ها و زنجیره ها، مقدمه بر بیت کوین، ارزهای دیجیتالی و مکانیزم های سازماندهی آنها. این مجموعه نویسندگان ترجمه امید خیاط، ابوالفضل آدرسی. این دو تا کتاب رو دوستان مطالعه بکنن که در موضوع شناسی زوایا هویتش مطالبی داره که برای دوستان مفید. خب حالا وارد بخش اصلی بشیم که احکام شرعیه در رابطه با بیت کوین است. در دو مرحله احکام شرعیه در رابطه با بیت کوین باید مورد بررسی قرار بگیره. مرحله اول احکام استخراج بیت کوین است. خب قبلا اشاره کردیم تحصیل بیت کوین از دو طریقه، گاهی خودش استخراج نمیکنه بیت کوین رو، بلکه در یک مبادله بیت کوین به دست میاد. خب احکام استخراج نسبت به او خیلی بحثی نداره چون موضوعا منتفیه، او که استخراج نکرد. اما جمع معتنابهی هستند که در صدد استخراج بیت کوین تلاش میکنن برای استخراج بیت کوین که با ساخت کیف پول ثم انجام عملیات پیچیده ریاضی و حل معادلات توسط شبکه بیت کوین براشون خلق میشه، ایجاد میشه. خب اینجا به دو تا حکم نسبت به استخراج بیت کوین باید اشاره کنیم. حکم اول، چنانچه قبلا هم گفته ایم، اگر بیت کوین به عنوان پول و نه یک کالا مطرح باشه، نظریه‌ای هست که قاطبه علمای اهل سنت به این نظریه معتقدند که خلق پول از حقوق مختصه سلطان یا به تعبیر ابن تیمیه امام المسلمین است. لذا هیچ کس غیر از حاکمیت حق خلق پول نداره، لذا از این جهت میگن استخراج بیت کوین توسط اشخاص چون خلق پول است کار ممنوع و منهی عنه است. خب اینو باید بررسی کن ببینیم چه جوریست. حکم دوم این است که اگر ثابت کردیم استخراج بیت کوین فی نفسه حرام نیست، حالا به هر جهت، یا گفتیم بیت کوین کالاست، به استخراج او از حقوق منحصره حاکمیت نیست، یا گفتیم نه پول است ولی حق تولید پول منحصر به حاکمیت نیست. حالا که هر دو رو بحث خواهیم کرد. خلاصه اگر نتیجه گرفتیم از این جهت استخراج بیت کوین حرام نیست، بحث دوم این است که این استخراج و این عملیه از نظر شرعی چه عملیاتی است؟ ما تحلیلش کنیم و آیا باعث می شود که مستخرج مالک این بیت کوین بشود یا نه؟ چنانچه باز اشاره کردیم، آیا حیازت است که تکلیفا جایز باشه، وضعاً مالک بشه، یا قمار است که این عملیه تکلیفا حرام باشه، وضعاً هم موجب مالکیت نشود، مالکیت مستخرج، یا نه حیازت نیست، شرکت کما یقوله بعضون که وضعاً و تکلیفاً درسته، یا نه قمار نیست، حیازتم نیست، شرکتم نیست، ولی اکل مال به باطله که ممکنه کسی بگه تکلیفا این عملیه اشکال نداره ولی مستخرج مالک نمیشه. بله، وقتی مالک نشد بعد دیگه یه حکم تکلیفی میاد، جواز تصرف هم در اون ندار. پس نسبت به استخراج این دو حکم مهم باید مورد بررسی قرار بگیره. اما حکم اول، علمای اهل سنت ادعای اجماع کردند که حق اصدار نقود، به تعبیر دیگر حق ضرب و دراهم و دنانیر و حق خلق پول از مختصات حاکمیت است. یک عبارت رو امروز اشاره کنیم، بعدن چند عبارت مهم از اعلام اهل سنت باز اونها رو بعدن شاید جلسه بعد اشاره میکنیم. الموسوعة الكويتيه که یک موسوعه شاملی است در انظار اهل سنت، در جلد 41 صفحه 174 میگه حق و اصدار نقود هو للامام وحده ولا يجوز لغير الامام ضرب النقود لان في ذلك افتياطا عليه. حق چاپ پول مخصوص امام است و غیر امام و دستگاه حاکمیت کسی حق نداره اصدار و نقود کنه، لأن ذلك افتیاطا علیه. بیره شما دقت کنید ببینید این تعلیل یعنی چه و تعلیل اشکال داره یا نه، به چه علت افتیاطا علیه یعنی چه. ما در جلسه بعد دو سه کلام از اعلام اهل سنت اشاره می کنیم که در این کلمات هر کدام یک جهتی داره، اونها رو اشاره می کنیم و بعد وارد تحلیل و بررسی خواهیم شد. ولی کلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
میتونن به پول توسط دولت هم شکل مستقیم یعنی باید خود دولت مسئلش بشه. و در هم توی فتاوا در خلاقا میگن که اگر طبق مقررات و قوانین باشه اصلا مالی نداری بیکن. میخوام که کنن استادش که ضرورت نداره که اینا خودش مسئلش رو دخانه
خب نه ببینید اونا توجه به این ندارن. ممکنه این نظر ببینید بعضی از علمای اهل سنت صریحا میگن هیچ کی دیگه حق نداره، این حق امام رو تضییع کرده، حق امام رو تضییع کرده. اگر اجازه داد در کشورها که الان مرسوم فقط تحت نظر بانک مرکزیه، یعنی اجازه نمیدن به هیچ کس این کار رو بکنه، تحت نظر بانک مرکزی است که بانک مرکزی هم تحت حاکمیت دولت. حالا ببینیم همین جوره، ببینیم ادله شون چیه برای معنا. اگه شک کردی مثل اولیه چی میگه؟ اینا رو دیگه باید حالا بررسی کن ببینیم آیا این تصویر داره که به کسی اگر حقشو، آیا این حق قابل واگذاریه یا نه، از حقوق قابل واگذاریه یا نه، میتونه واگذار کنه به غیر یا نه، اونایی که میگن حق واگذاری به غیر داره یا نه. اینم ممکنه آره اشاره کنه.
منابعه تاریخی نفید در مورد خلیفه دوم معاویه صحبت میدون و دو معاویه شما یه تکاری دیمتن زرد سکی کردن، این همون کارت پولی دیگه.
بله
خب
این که میتوانند این کار رو بکنن هیچ حرفی نیست، بس این های حق انحصاری اوناست یا نه، این که میتوانن ضرب سکه کنن که خب بله میتوانن. بله گزارشگری های تاریخی مامده خلیفه دوم بوده، بعضی گزارشگری های اینه زمان حضرت امیر هم بوده است این مسئله، بعضی گزارشگری های اینه تا زمان عبدالملک مروان نبوده، یه حادثه ایجاد شد اون زمان عبدالملک مروان به توسط اشاره امام باقر علیه السلام کار رو کرد. حالا اون گزارهای تاریخی بعضیش هم ممکنه در حکم تأثیر داشته و شما اشاره هم بکنیم، ولی این که این کار رو کردن بله بحثی نیست. اما به چه دلیل حق انحصاری اونهاست؟ با یا ما باشیم و ادله اولیه به عنوان حق انحصاری حاکمیت میتونیم استفاده کنیم خلق پول رو یا نه؟
خب
یه بحثیست که برای بحث بکنم.
این هم یه بحث دیگه سنگاه میگه که از تمرکز بودایی صورت میگرد مثلا کاری جایی در اختیار دولت بوده ممکن توی مقطع زمانی دولت یه کار انجام بده مثلا با تایی مثلا فرض میدم سمت تمرکز بودایی از
خب اولا ثبت العرش از من باش اولا بحث کنیم که آیا حق حاکمیت انحصاری دولته اگر کسی گفت حق حاکمی این حق از جزء حقوق حاکمیتی انحصاری دولت است آنگاه بحث کنیم از حقوق قابل واگذاری به غیر است یا از حقوق قابل واگذاری به غیر نیست مثلا مجلس حق تقنین داره آیا میتونه این حق رو به غیر واگذار کنه بگه آقا به جای ما شورای محلی بیان قانون گذاری کنه یا این حق رو نداره از حقوقی است که واگذاری به غیر نمیشود مثلا ولایت پدر بر بکر پدر و جد حالا علل احوت که ولایت هست فقها میگن آیا پدر و جد این ولایت رو میتونه واگذار کنه به غیر یا نه یعنی از حقوقی است که قابل واگذاری هست یا قابل اسقاط هست حاکمیت بگه آقا من حقو اسقاط کردم هر کی دلش میخواد هر کار بکنه در ضرب پول مثلا اینا علا فرض ما قبول نداریم ولی بحث میکنیم کسی قبول داشت نوبت به این بحثا میرسه اون بحث
یا اون وقتی چون اینجا در چولیت و خلق بیتکوه در واقع سیستم غیر متمرکز هست حالا در فرض مثال چند مثال جمع شده کنید و بیتار بسید یک میلیون بالاخره این غیر فعاله و تحیلی هم به قول معروف بسته را بیتر یک میلیون بیتکوه اگر این قانونی نداریم یعنی چون سیستم واقعی نیست
نه در این سیستم هست در سیستم بلاکچین هست ولی مالک دسترسی به اون نداره
یعنی بیشترشون نهاد و واقعیت نیست یعنی
هیچ قابلیتی مگر یه وقت در بلاکچین اجماع الکل آیا میتونه یک تصمیم گیری بکنه برای ای یا نه همه اونایی که در این ظرف موجودن اگه یک تصمیم گیری کردن آیا می توانن یا نه او بس آخر
چون داخل قانون مقررات هم نداره که آقا چرا
نه نه
نکردی
یک مقررات به حساب نوشته شده است که برای همه هم یکسان هستش یعنی اون ارتباط او قطع شد ارتباطش قطعه اونجا هست ولی دیگه اون کلیدی که مثل یک گاو صندوقیه که کلیدش گم شده اینم به هیچ وجه نمیتونه اون گاو صندوق رو باز کنه هست ولی هیچ به هیچ وجه قابلیت دسترسی بهش نداره لذا نه قابلیت نقل و انتقال داره نه هیچ هست ولی هیچ نه
اما پیش هم ما یک سرسی داریم در اون اول تولید بیتکوین
بله
این هکرها اومدن حالا بنام دکتر استاد اومدن چه کردن این کد این رو در واقع شبیه سازی کردن و یک دفعه چندین میلیون تا هزاران بیتکوین تولید شد و اونجا مالکش هم آقای ناکاتاتی بود
کنه معلوم نیست هم شخص باشه
بله سریع سیستم رو اینجور کرده
بله خلعها رفت یعنی الان دیگه تقریبا یکی از سیستم هایی که خلع امنیتی درش میگن وجود نداره همین سیستم بیت کوین با این وجودش در ظرف بلاکچین ادعا اینه ما طبق این ادعا دیگه مشی میکنیم کتاب رو بخواستید